بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين المطهرين. صحبت در این بود که اگر کافر اومد معدن رو استخراج کرد یا مخالفین معدن رو استخراج کردن، آیا مالک میشن یا مالک نمیشن؟ عرض کردیم باید ببینیم روایات معدن رو ملک امام میدونه یا جزء مباحات میدونه. سه قولی که در مسئله هست کدام یک احق و ان یتبع، کدام یک از این سه قول رو بپذیریم؟ آیا بگوییم معادن جزء انفال ملک امامه، یا بگوییم معدنی که در انفال باشد ملک امامه، خود معدن جزء انفال نیست؟ معدنی که در ملک امام باشد مال امامه، در ملک شخصی باشد مال اون شخصه، یا بگوییم که معدن مطلقا از مباحاته، چه در انفال باشد چه در املاک شخصیه. سه نظر در مسئله بود، حالا دنبال این هستیم که ببینیم بر این سه نظر کدام دلیل پسندیده و قابل قبول داره. روایتی که در این باب بود روایتی است که علی ابن ابراهیم در این تفسیری که منسوب به علی ابن ابراهیم این روایت اومده، در این روایت همانطور که میبینیم در کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک نداشته باشد، والمعادن منها، و معادنی که منهاست. حالا این معادن مبتداست، منها خبرش بشه که منها معادن از ها رو به چی برگردونیم؟ میتونیم معادن و المعادن و منها بگوییم که اینها برمیگرده به انفال، یعنی معادن از انفاله. میتونه کل ارض لا رب لها و المعادن و منل من اون ارضی که لا رب لها. حالا هنوز به دلالتش ما نپرداختیم، چون اگر روایت از نظر سندی درست نشه دلالتش بحث کردنش لغوه. درست؟ ما بیام اول سند روایت رو بررسی کنیم. در سند که تو وسائل اومده علی ابن ابراهیم ابن هاشم این بزرگوار توثیق داره، جلیل القدر، استاد کلینیه، ابی که ابراهیم ابن هاشم باشد. ما سال گذشته مفصل تو بحث خمسمون راجع به این بزرگوار صحبت کردیم و گفتیم آقایون نسبت به ابراهیم ابن هاشم بر دو نظرند، یا ایشون را ممدوح میدونند یا ثقه. کسی را سراغ نداریم که ایشون را مهمل بداند، یعنی بگه که مدح نداره، ذم نداره و روایت رو به خاطر او تضعیف کنه. همه روایاتی که توش ابراهیم ابن هاشم باشد اگر بقیه سند مشکل نداشته باشد، یا میگن حسنه یا میگن چی؟ صحیحه، به اعتبار این ابراهیم ابن هاشم. شما میدونه سال گذشته هم گفتیم همیشه روایت را به اون اسمی که به امام منتهی میشه نامگذاری میکنن. اینجا میگن مثلا حسنه اسحاق ابن عمار، یا صحیحه اسحاق ابن عمار، یا موثقه اسماعیل ابن عمار. اگر مشکل هم داشته باشن میگن خبر اسحاق ابن عمار. فضالت ابن ایوب از بزرگان امامی و از فقهای بنام شیعه هست، عادل. عوان ابن عثمان هم همینطور از فقهای بنام شیعه، از شاگردان امام صادق و کاظم علیهم السلام. اسحاق ابن عمار هم ایشون طلا فروش بوده و از شاگردان امام صادق و کاظم علیهم السلام. مرحوم شیخ گفته فتحی، نجاشی نگفته فتحی، ولی هر دو گفتن چی؟ ثقتون. پس ظاهر سند به نظر میسه که مشکلی نداره این روایت، اگر اسحاق رو فتحی بدونیم میشد موثقه، اگر اسحاق را امامی ثقه بدانیم میشه چی؟ صحیحه، یا نهایتش میشد حسنه. و مبنای ما در عمل به روایات، ما هم به صحیحه عمل میکنیم، هم موثقه، هم حسنه، و هم روایتی که قرائن و شواهد بر صدور آن داشته باشه. پس میشه به این سند عمل کرد. اگر به این سند عمل کردید، نتیجهش این میشه که معادن میشه یا جزء انفال، یا معادنی که تو ملک امام باشد میشه جزء انفال، الاختلاف برداشتی که از این روایت شده. مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براز گفتن کلن معادن ملک امام، جز انفاله. ابن ادریس اولین کسیست که یه معدنی که در ملک امام است، ملک امام است، درسته؟ معدنی که در ملک امام است جز انفاله، همیشه ملک امام. پس باید اول سند، ظاهرا سند هم که مشکل نداره، اون تا مشکلی که هست اینه که آیا این تفسیری که در بازار هست، این تفسیر متعلق به علی ابن ابراهیم هست یا متعلق به علی ابن ابراهیم نیست؟ اگر اثبات بشه این تفسیری که تو بازاره که معروف به تفسیر قومی است، دو جلدم هست، اگه اثبات بشه این تفسیر تعلق داره به علی ابن ابراهیم، دو تا خاصیت مهم بر آن مترتب میشه. خاصیت اول، روایاتی که تو این تفسیر هست قابل عمل میشه، مشکلی برای عمل کردن نخواهد داشت. خاصیت دوم، تو مقدمه این تفسیر مطلبی رو مرحوم، اگه مال علی ابن ابراهیم باشه دا، مطلبی رو ایشون فرموده، گفته که من روایات این تفسیر را نحنو ذاکرون و مخبرون، عبارتش اینه، نحنو ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا، ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا من مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم علینا، نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا عن مشایخنا و ثقاتنا من الذين من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. عبارتش چیه؟ من تو این کتاب تفسیر ذکر میکنم، خبر میدم به روایاتی که به ما منتهی شده، به ما منتهی شده روایات توسط کیا؟ مشایخنا و ثقاتنا از ائمه، عن الذين فرض الله طاعتهم علینا. اگر این تفسیری که تو بازار ثابت شد مال علی ابن ابراهیم قمیه، وقت نتیجه چی میشه؟ تمام واسطه های ما بین علی ابن ابراهیم و معصوم علیه السلام همه توثیق میشن، چون هم شن مصداق مشایخنا و ثقاتنا. از چه اثر مهمیه، شاید نزدیک 400 تا راوی توثیق بشه با کم و زیادش. خب این برای ما از راویایی که تو تفسیر او هستند تو کتابای دیگه هم روایت دارن، خدا میدونه چند هزار روایت از ضعف تبدیل میشن به چی؟ صحت. لذا اگر یکی دو شب سه شب روش وایستادیم نگودیم بحث چیه، این بحث ثمره داره. لااقل تو بحثه رجالی ما یک هفته ممکنه رو همین بحث بمونیم برای اثبات کردن این که این تفسیر مال این بزرگوار هست یا مال این بزرگوار نیست. مرحوم آقای خویی، قبل از مرحوم آقای خویی میرزای نوری، میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل، قبل از ایشون شیخ حر عاملی صاحب وسائل و شیعه، یعنی میشه دوگوی مبتکر در این مسئله شیخ حر عاملی است. شیخ حر عاملی میگه این تفسیر همان است که علی ابن ابراهیم نوشته و ایشون معتقده تمام راویانی که در این تفسیر علی ابن ابراهیم ذکر کرده است ثقه هستند. یعنی هر دو جنبه تو بیان مرحوم شیخ حر عاملی هست. بعدم صاحب وسائل همین رو قبول میکنه، آقای خویی هم این رو قبول کردن. بعد یه شاگردان آقای خویی، هر کسی بعد از آقای خویی گفته تحت تأثیر آقای خویی واقع شده. یه دست هم منکرن، مثل آقای شبیدی زنجانی، پسرشون آقا جواد، خود ما آقای سبحانی و حاج آقا بزرگ تهرانی، اینا منکرن که این تفسیری که تو بازار رایجه همون تفسیر علی ابن ابراهیم قومی باشد. لذا اگر چنین گفتیم روایات او از حیز انتفاع میفته. پس معلوم شد که ما داریم، این خیلی مسئله مهمیه، ما بیان معادن را جز انفال بدونیم و لازمش اینه که دیگران که دارن استخراج میکنن به ناحق استخراج میکنن، مالک نمیشن. و اگر این آهن، این آلومینیوم، این طلا، این نقره از اونا به من منتقل شد، ما باید یک کاری بکنیم که بتونیم در آن تصرف کنیم. اما اگر معدن جز انفال نباشد، ملک امام نباشد، من حاز شیئن ملکهو، چیز که حیازت کنه مالک میشه، من استخرج معدنن هو مالک، یه مشکل نداریم، میتونیم تصرف کنیم. خب پس شروع کردیم به این که ببینیم آیا این تفسیری که تو بازاره همون تفسیر علی ابن ابراهیمه یا نه. آقایون خیلی ها وقتی که این بحث رو مطرح میکنند، بیان روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم، رابط تفسیر علی ابن ابراهیم، کل من روا عنه علی ابن ابراهیم فی تفسیرهی فهوه یک، میشه توثیق عام. روایاتش هم که خیلی راحت بهش عمل میکنند، نتیجه میشه تعداد روایت، حال دقیق یادم نیست عدد روایاتش ها، شاید 500-600 تا روایت باشد، همه روایات میشه صحیحه، صحیحه متأخری، نه صحیحه قدمایی، چون ایشون گفته ثقه است ثقه است ثقه است ثقه تا برسد به معصوم.
این کتاب اگر کتاب علی ابن ابراهیم
ندونی باید تحقیق که روایاتش رو بررسی، نه اصلا روایاتش از حیز انتفاع ساقط میشه، چون حالا میگیم اون نه مرسل نمیشه، اون کسی که از علی ابن ابراهیم نقل کرده یک امامزاده واجب التعظیمه به نام عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر. حمزه رو رفت شاه عبدالعظیم سر قبرش، حمزت ابن موسی. این بزرگوار یه نوه‌ای دارد به نام چی؟ عباس. عباس قبرش هم در شمال، یه وقتی ما مشهد می رفتیم یادم نیست کدوم یک از شهرها بود، در نماز صبح شمال وایستادیم رفتیم سر قبرش، دیدیم برنوشتن عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر، امامزاده واجب التعظیم است. این تفسیر را او روایت کرده از علی ابن ابراهیم. امامزاده رو میریم کنار قبرش زیارتنامه برش میکنیم، اگه شیطون گذاشت پول تو زم زریعش هم میندازه، التماس دعا هم بهش میگم، ممکنه گریه هم بکنیم، حاجاتمون هم او رو واسطه قرار میدم بین خودمون و خدا. اما سر روایاتش که میرسه میگم ای امامزاده واجب التعظیم، تو توثیق نشده ای، روایاتت حجت نیست. جا به جا کنه بود و جا به جا کنه استعین. اونجا وظیفه مون اینه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من تا چون این قربا بعضی هاشون آدم های درست حسابی نبودند و نیستن، تو این قربا عمر ابن علی ابن ابی طالب رو داریم، فرزند امیر المومنی، با امیر المومنین درگیره، با امام حسن امام حسین درگیره، تو جنگ کربلا هم شرکت نکرد بلکه مخالفت کرد، وقتی هم که مختار قیام کرد مخالفت کرد، بعد تو لشکر مصعب که به جنگ مختار اومده بود، مختار طرفدار اهل بیت بود، امام صادق علیه السلام فرمود زنان ما رو شوهر داد، برای ما غذا فرستاد، لباس فرستاد، وضع فجیعی بر اهل بیت بود، بدهکاریهای ما رو داد، خانه های ما رو ساخت، دخترانمون رو شوهر داد، پسرانمون رو زن داد، کارا رو مختار کرد. اون تا بنده خدا باید اگه این فیلم رو نساخته بودن مردم نمیشناختندش. این آقا عمر ابن علی ابن ابی طالب میره تو لشکر مصعب برادر عبدالله زبیر و در جنگ با مختار شرکت میکنه علیه مختاری که طرف وقت مصعب و عبدالله زبیر، عبدالله زبیر تو تشهدش صلوات نمیفرستاد، ازش پرسیدن که آقا بابا تو تشهد صلوات واجبه، گفت وقتی صلوات میفرستی بنی هاشم سرشونو میارن بالا، میان ما رو میگیر، به خاطر اینکه اینو سر نیارن بالا من صلوات نمیدم. یه همچه آدم خبیثی و میخواست بنی هاشم رو بسوزونه. عمر میره تو لشکر اینا، عبدالله افتح دیگه خودتون میدونید بعد از آقا امام صادق دعای امامت کرد، عبدالله چیز جعفر ابن جعفر پسر امام هادی جعفر کذاب ادعای امامت کرد، شراب خارجی میکرد و و و و تو سادات حالا هم داریم، ما بنی صدر رو دیدیم که اول انقلاب و یه نمیخوام اسم ببریم. دعا کنه که انشالله همیشه باید واقعا در خوف و رجا باشیم از خدا، بخوایم که هم آخر عاقبت خودمون رو به خیر کنه هم نسلمون را. درست شد؟
اگر این کتاب رو ما قبول نکردیم، اگر من و مسئول روایتش برسید روایت دیگه
هم، اون یه بحث تعاضد و تجاور یه بحث دیگریه، ما ممکنه با راه قرائن و شواهد بیام یک روایت رو حجت کنیم، ربطی به این بحث. این فقط داشتم فقط همین مقدار رو میگفتم که اون کسی که این روایت را این کتاب را روایت کرده و ناقل این کتابه شخصی به نام ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر، و این بزرگوار نه در رجال شیخ طوسی، نه نجاشی، نه کشی، نه برقی و هیچ کتاب رجالی ما اسمش نیامده، تا چه برسد به این که او را توثیق یا تضعیف کرده باشه. البته پدر بزرگوار ایشون، پدر بزرگوار ایشون که گفتم عباس ابن محمد، اون محمد ابن قاسم تو رجال شیخ طوسی در اصحاب امام هادی علیه السلام اسمش اومده، اما بلا مدح ولا ذم. تو کتابای انساب اهل سنت مثل انساب سمعانی هم اسم حمزه اومده که پسر آقا موسی بن جعفره، گفتیم عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه، هم اسم قاسم اومده هم اسم محمد اومده هم اسم عباس. ولی اون کتاب های چیه؟ نسابه است، انسابه. و او توصیق و تضعیفی هم نکرده، تازه کرده باشد هم دیگه به درد ما نمیخوره، یا عامه است. لذا رو نظر حاج آقا بزرگ تهرانی و غیر این بزرگوار، این کتاب مال این بزرگوار مثلا از کجا میگید؟ یه نکته رو من فراموش نکنم، مرحوم نجاشی گفته علی ابن ابراهیم تفسیر داره، شیخ طوسی هم گفته علی ابن ابراهیم تفسیر داره. در این که علی ابن ابراهیم تفسیر داشته بحثی نیست، منتها تو یه اجازه هم علامه به بنو زهره داده که اسم کتاب ها رو که نام میبره جزء کتاب ها تفسیر علی ابن ابراهیم را نام برده. همه اینا درسته، اما در این که این کتاب موجود از علی ابن ابراهیم باشد بحثه. ظاهر اینه که این کتاب مال علی ابن ابراهیم نیست و مقدمه آن هم میشد مال غیر علی ابن ابراهیم، از منشآت علی ابن ابراهیم نیست. به چه دلیل؟ به دلیل این که مرحوم هر چال نویسنده این کتابه، بعد از اینکه حمد و ثنای خدای تبارک و تعالی رو میگه و صلوات بر رسولش و ائمه صلوات الله علیه اجمعین، یه روایاتی رو از امیرالمومنین و اولادش میاره که از جمله اون روایات تقسیم آیات که این آنچه را که در مقدمه تفسیر قمی موجود میاد عیناً تو تفسیر نعمانی هست و نعمانی همزمان با علی ابن ابراهیم. یه رساله محکم و متشابه هم سید مرتضی داره، آنچه که در مقدمه این تفسیره عیناً تو رساله محکم و متشابه سید مرتضی هم هست. حالا سه احتمال هست، یک احتمال که این روایت مال نعمانی باشد، بعضی ها چون مربوطه به تفسیره چسبونده باشن به این تفسیر، یا این روایت رو سید مرتضی نقل کرده باشد بعضی آمده باشن چسبونده باشن به این تفسیر، یه احتمال هم هست که مال این باشد اونا برداشته باشند، نمیدونه مال کدومشونه. تو هر ست کتاب از امیرالمومنین اومده. در این کتاب پس این مقدمش، یک روایت طولانی از امیرالمومنینه که در مقدمه هر سه کتاب هست، حالا ما کدوم کتابه نمیدون.
اون دو تا کتاب سندش رو ذکر نمیارن،
سندی که تو اون هست هم مرسله، روایت مرسله، هر سه تاشون همین نخوردن. خب در خلال این کتاب و در خلال همین روایت بعضی از مطالب هم از علی ابن ابراهیم تو همین روایت مفصل ها هید لابلاش مراجعه کنید، تفسیر علی ابن ابراهیم را تو این سیدی جامع تفاسیر هست. وقت حالا اینجا بعد از اینکه این مقدمه طی میشه اینجوری داره عبارتشه، اقول بسم الله الرحمن الرحیم حدثني ابو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا ابو الحسن علي بن ابراهيم قال حدثني ابي رحمه الله عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريص عن ابي عبد الله عليه السلام قال حدثني ابي عن حماد عبد الرحمن بن ابي نجران وابن فضال عن علي بن عقبه قال و حدثني ابي عن النضر بن سويد و احمد بن محمد بن ابي نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال و حدثني ابي عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي و هشام بن سالم و عن كلثوم بن العود عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن مسكان و عن سيف بن صفوان و سيف بن اميره و ابي حمزه الصومالي و عن عبد الله بن جندب و الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا و همینطور ببین تا اینجا تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. حالا صحبت اینه، این عقول فاعلش کیه؟ بعد از این عقول، چون این عقول برمیگرده به این حدثنی دیگه، فاعل حدثه کیه؟ ابوالفضل. این یای متکلم که مفعول حدث است به کی برمیگرده؟ به فاعل اون عقول. تازه مشکل بدتر شد. مراجعه هم بکنید از اول تفسیر تا میرسید به این عقول، اونی که تو تفسیر از نه اون مقدمات که بعدن نوشتن مرحوم جزایر نوشته اونا رو نه، تا این عقول ها نمیگن این چیه، نویسنده چی بوده چی بوده، یه باره میگن عقول. آیه شبیری حفظه الله جاموسا، ایشون معتقدن که فاعل این عقولو علی ابن حاتم قزوینیه. اگر علی ابن حاتم قزوینی باشه که استاد استاد نجاشیه، اون وقت ابوالفضل عباس ابن محمد میشه استاد او، درست؟ بعد این ابوالفضل میگه که ابوالحسن علی ابن ابراهیم بر من این روایت رو کرد، پس بیره کتاب ماله یا این ابوالفضله که در جلسات بعد یه ماهی میگم ابوالفضل، مقصود ما ابوالفضل کربلا نیست، ابوالفضل این کتابه، چون کنیه کسانی که اسمشون عباسه کنیهشون چیه؟ ابوالفضله. علتش هم اینه که عباس عموی پیغمبر یه پسر داشت به نام فضل و به نام اون فضل کنیه عباس عموی پیغمبر ابوالفضل بود، هر کسی که عباس اسمشو گذاشت کنیهشو گذاشت ابوالفضل. همونطور که کنیه آقا امام باقر چون اسم حضرت محمد بود فرزندش جعفر بود، کنیه آن حضرت شد چی؟ ابو جعفر. امام محمد تقی هم اسمشون محمد بود، یه هر که تو ائمه اسمش محمد شد کنیه شد چی؟ تو علما و راویانم هر کسی اسمش احمده یا محمده کنیه چیه؟ ابو جعفر. شیخ طوسی کلینی مرحوم صدوق، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اینا همشون کنیه شون چیه؟ ابو جعفر. این یه رسمیه تو عرب احترام میکنه. پس این ابوالفضل ممکنه کتاب مال ابوالفضل باشد، ممکنه مال علی ابن حاتم قزوینی باشد. خب اگر مال اینا باشد دیگه این ابوالفضل هم گفتیم هیچ گونه توثیقی نداره. این اولین دلیل که کتاب مال علی ابن ابراهیم قومی نیست. تا ببینیم دلیل ادله دیگری که در این باب هست چی انشاءالله در جلسه بعد.